قدم علم رو بشکنید، ازش عبور کنید، برید جلو. اکتفا نکنید به اینکه در قسمت‌های مؤخر قافله علمی جهان باقی بمونید، برید جلو. اون چیزی که من به عنوان یک آرزو چند سال قبل از این مطرح کردم و باید به این آرزو برسیم، اون اینه که گفتم ما باید جوری برنامه ریزی کنیم، جوری حرکت کنیم که 50 سال بعد اگر کسی در دنیا خواست حرف علمی نو بشنوه، مجبور باشه فارسی یاد بگیره، مجبور باشه فارسی یاد بگیره تا بتونه سخن علمی نو رو بشنوه. ما باید اینجوری حرکت کنیم. اون 50 سال که من گفتم، حالا یه 7-8 سالش گذشته، باید دنبال کنید، باید همت کنید. بنابراین یک کارم مسئله پیشرفت دانش و فناوری است، دانش و فناوری هر دو، که مسئولیت این کار، مخاطب این کار، بنگاه ها و مراکز دانش و تحقیق هم، دانشگاه ها، مراکز تحقیقی، پژوهشگاه ها و اندیشکده ها و امثال اینها، و اینها بایستی دنبال بکنن، و معاونت علمی رئیس جمهور، که این بسیار به نظر من کار مهمی است. این رو در دولت 7 یا 8 یادم نیست بنده اصرار کردم این معاونت به وجود آمد. مرحوم دکتر ابتکار، خدا رحمتش کنه، که مسئول این معاونت بود، آمد پیش من شکایت که به من نه میدان داده میشه، نه کار گفته میشه، نه مسئولیت مشخص میشه، یعنی توجه نمیشد. خب الحمدلله پیشرفت کرده، بعدها تو این سالهای اخیر پیشرفت خوبی به الحمدلله کرده. و این مخاطب این حرف یک از جمله معاونت علمی است که باید دنبال بشه. الزام بعدی، افزایش بهره‌وری. بایستی مسئله افزایش بهره‌وری که اشاره کردم کار بشه، به خصوص مسئله آب، مسئله انرژی و مسئله نیروی انسانی، نیروی کارمندی. یکی از مواردی که ما دچار ضعف بهره‌وری هستیم همین نیروهای کارمندی دولتی هستن، که کار مفیدشون در طول هفته خیلی معدوده، چند ساعت بیشتر نیست. این همین کاهش بهره‌وری است در مورد نیروی انسانی. اینا باید اصلاح بشه. مسئله آب باید اصلاح بشه. من در قضیه آب، یکی از آشناهای ما، دوستان ما و به یه معنی همکاران ما، یه طرحی رو در زمینه مسائل کشاورزی مطرح کرد با ما. من با آقای رئیس جمهور در میان گذاشتم، ایشون همت کردن، رفتن از نزدیک طرح رو دیدن و تصدیق کردن. پریروز که اینجا ما توی نمایشگاه بودیم، وزیر محترم کشاورزی به من گفت این طرح پیشرفته ترین طرح دنیاست، پیشرفته ترین طرح دنیاست. اینه وزیر کشاورزی ما میگه. یه طرحی از یه گوشه در میاد، یه نفری که نه مسئول دولتی است، نه وزیر، نه چه، یه طرحی رو حالا یا یاد میگیره از کسی یا خودش به ذهنش میرسه ارائه میکنه. مسئولی ما میگن این بهترین طرح، پیشرفته ترین طرح کشاورزی است. خیلی خوب، دنبال بشه، دنبال کنی. حالا به من گفتن که این مقداری هزینه های بیشتری رو تحمیل میکنه. نگاه کنیم به آینده، ببینیم بعد این هزینه ها رو کردیم چه خواهد شد. به هر حال یه توصیه هم این، یه الزام هم این. مسئله بعدی، بحث رقابت پذیر کردن کالاست. ما طبیعت کالای ایرانی به خصوص در بخشای طبیعی و اینا، طبیعت بهترین و برترینه. ما میوه‌مون بهترین میوه است، سبزیجاتمون بهترین سبزیجات، بسیار از مواد سنگمون بهترین سنگ، محصولاتمون محصولات خوبی است، هم از لحاظ کمیت خوبه، هم از لحاظ کیفیت خوبه. در دنیا باید کاری کنیم که به خصوص در بخش صادرات رقابت پذیر بشه، یعنی هم کیفیت محصول رو، محصول نهایی رو بالا ببریم، هم قیمت تمام شده رو کاهش بدیم. این از جمله کارهای خیلی واجبه که بایستی انجام بگیره، به خصوص برای بازارهای صادراتی. و امکانات ما خب خیلی خوبه. باز در همین زمینه کشاورزی، من دیروز پریروز بود روز نمایشگاه که اینجا داشتیم، به دوستانی که اونجا بودن گفتم من ایران شهر منطقه عجیبی است. ما یکی از توقیقات بنده در طول عمرم این بوده که مدتی در ایران شهر تبعید بودم، با مسائل ایران شهر و بلوچستان اینا یه مقداری آشنا شدم. یه گوجه فرنگی برای من آوردن اونجا در ایران شهر که من دستمو اینجوری کردم، پر کرد دست منو گوجه فرنگی، پر دست منو مثل طالبی، به قدیه طالبی. این در همون ایران شهر به من خبر دادن که در یه مناطقی از اطراف ایران شهر پنبه‌ای تولید میشه رنگی، پنبه سفید نیست، پنبه رنگی است، رنگ آبی مثلا یا سبز. یعنی کیفیت محصولات ما اینجوری است. ما اینا رو بتونیم در دنیا مطرح کنیم، یعنی واقعا اگر چنانچه ما محصولمون رو رقابت پذیر کنیم، یعنی هم کیفیت بره بالا هم قیمت بیاد پایین، تحریم دیگه اثر نمیکنه. اون روز به من گفتن که پیراهن تیم ملی رو ما درست کردیم، مجبور شدیم به نام کشور دیگری بدیم. خب این علاج داره، باید کاری کنید محصولتون رو که نتونن مجبورتون کنن که به نام کشور دیگری ببرید. نه، به نام ایران، ساخت ایران بنویسید، ساخت ایران، مید این ایران هم ننویسید، بنویسید ساخت ایران با خط فارسی ببرید در خارج، مجبور بشن بخرن برای خاطر اینکه کیفیتش خوبه و قیمتش پایینه. الان این اتفاق در مواردی میفته ها، من اطلاع دارم، یه جاهایی الان هست که ما محصولاتمون رو اونجا صادر میکنیم، محصولات دیگران هم میاد اونجا و محصول ما مطلوبتره، کیفیتش بیشتره، بهتره و ارزانتره، لذا مردم به اون اقبال میکنن، دیگران به محصولات دیگه اقبال نمیکنن. میتوانیم خدمات هم همینجوره. حالا امروزی که از آقایونی که صحبت کردن، کارشون کار سدسازی و جاده سازی و کارهای اینجوری است. خیلی از کشورهایی که در دنیا هستن، کشورهای آفریقایی، بعضی کشورهای آمریکایی لاتین، احتیاج دارن به سد، احتیاج دارن به جاده، احتیاج دارن به شاهراهای بزرگ، احتیاج دارن. اینا رو براشون میسازن با قیمتهای گران، با کیفیتهای نامطلوب. ما میتوانیم با قیمت ارزان، با کیفیت مطلوب براشون بسازیم. بنابراین رقابت پذیر کردن کالا و خدمات هم یکی از الزامات رشده. یکی از مهمترین الزامات بهبود فضای کسب و کاره که من راجع به این هم چند بار صحبت کردم. تو این صحبتی هم که از جلسه پارسالمون پخش شد، من راجع به بهبود فضای کسب و کار نشون داد که صحبت کردم، که من تو خودم یادم نبود. مهمه ما باید کاری کنیم که مردم بتونن راحت کسب و کار کنن، بتونن داد و ستد کنن، بتونن تولید کنن. مقررات گوناگون، حالا من اینجا چند مورد رو ذکر کردم، تصمیم گیری های متناقض رو علاج کنیم. ما گاهی اوقات تصمیم گیری های متناقض داریم، یه دستگاه یه تصمیم میگیره اعلام میکنه، یه دستگاه دیگه خلاف اون رو یا ضد اون رو تصمیم میگیره، اونم اعلام میکنه. هر دو هم در جلسه هیئت دولت دوره یه میز مینشینن. این نباید اتفاق بیفته. تصمیمات متناقض رو باعث علاج کنیم. یکی این که مردم بدونن که چه کار باید بکنن. دوم، علاج تغییرات مکرر قوانین و مقررات. ما مکررن قوانینمون مقرراتمون تغییر پیدا میکنه. این مخاطبش هم دولت هم مجلس، به خصوص مجلس، یک مقرره ای در دولت تصویب میشه، اعلام میشه، ناگهان از مجلس صدای بلند میشه ضد او، بعد از اون که مدتی ترتیبات داده شده بر اساس او تصمیم گیری شده، برنامه ریزی شده، حالا لغو میشه. اینا اشکال داره، اینا رو باید علاش کرد. مخاطب این توصیه مؤکد هم مجلس هم دولت. علاج راه دراز و پرپیچ و خم فرایندهای اداری. یه وقتی یه تعدادی از همین مسئولین بخش‌های مختلف فعالین اقتصادی آمدن پیش من، یکی از اونها، من متاسفانه یادم نیست چند سال گذشته، گفت برای گرفتن یه مجوز این تعداد مرکز وجود داره که باید به اینا مراجعه کنی. من تعدادی یادم نیست، زیاد. اینا باید اصلاح بشه. حالا این در یه بخشای پنجره واحدی درست شده که بسیار خوبه، این بسیار مفیده. در بخشای مختلف باید این کار انجام بگیره، یعنی فرایندهای اداری برای کسب مجوز، برای رفع اشکالات مردمی که مشغول کسب و کار هستن، بایستی اصلاح بشه، راه‌ها کوتاه بشه و مقررات زدایی بشه. معناش مراقبت زدایی نیست، مراقبت باید وجود داشته باشه، اما این راه‌های پرپیچ و خم بایستی برداشته بشه. یکی دیگه از این مسائلی که مربوط به بهبود فضای کسب و کار هست، مداخله‌های سلیقه‌ای از سوی نهادهای نظارتی و غیر نظارتی است. اینم باید برداشته بشه. مداخله میکنن در کارها. حالا یک مسئله مداخله قانونی است، میگه آقا شما خلاف قانون عمل کردی، این باید انجام بگیره، اینی کسی ایراد نداره. اما مداخله های سلیقه‌ای میکنن، نظرات غیر قانونی بدون اینکه الزامی وجود داشته باشه، بی خود در کار مردم دخالت میکنه. اینم باعثی برداشته بشه. تأمین مالی برای فعالیت های بخش خصوصی هم یکی دیگه از اون چیزایی است که به بهبود فضای کسب و کار کمک میکنه. البته مسئولین محترم دولتی اینجا تشریف دارن. یکی از چیزهایی که برای کمک مالی به بخش خصوصی مهمه، مسئله صندوق توسعه است. صندوق توسعه اصلا تشکیل شد برای اینکه به بخش خصوصی کمک کنه. متاسفانه در دولت‌های مختلف از وقتی این صندوق تشکیل شده تا حالا، در طول این چند سال، دولت‌های مختلف هر وقت کارشون یه جایی گیر می‌کنه و مجوز قانونی هم برای برداشت از صندوق توسعه ندارن، مراجعه می‌کنن به این حقیر برای اینکه مجوز داده بشه که بر فراتر از قانون از این صندوق استفاده کنن. این درست نیست، این درست نیست، اشکال داره، هم اشکال فنی داره، هم اشکال نتیجه‌ای داره، این اشکال داره، باید کمک بشه. این هم یکی از مسائل هست. یکی از الزامات مسئله انضباط مالی است در بودجه. بودجه ما متاسفانه دچار مشکلات ساختاری است. این کسر بودجه های عجیب و غریبی که در سالهای مختلف وجود داشته، یکی از مشکل سازترین عوارض مالی کشور ماست، عوارض اقتصادی کشور ماست. ما این جلسه شورای اقتصادی سران قوا رو تشکیل دادیم برای اینکه این مشکل برطرف بشه. تا حالا هنوز برطرف نشده. مشکل ساختار غلط بودجه بایستی کاری بشه، مسئله کسر بودجه حل بشه، مسئله تعهدات مالی بدون وجود منابع قابل اطمینان. حالا خود دولت گاهی اوقات مواردی هست که درآمدها چندان قابل اطمینان نیستن، خود مسئولین هم میدونن، اما تعهدهای انجام میگیره به اتکای این درآمدهای غیر قابل اطمینان. از این بدتر خواسته های مجلس گاهی اوقات موارد زیادی تعهد به دولت تحمیل میکنن در حالی که منابع مالی مطمئنی براش وجود نداره. این باید متوقف بشه. اینا مشکل ایجاد میکنه در اقتصاد کشور و رشد کشور. و بالاخره از این قبیل الزامات هست. یکی هم رفع مداخلات دولتی در مالکیت و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی است. یه مواردی هست که مالکیت‌ها رو بخش مهمی به مردم دادن، مدیریت‌ها دست دولته. اینم کار درستی نیست. مدیریت ها رو بدن دست خود مردم اینها، و این هم یک مسئله است. یه مسئله مهم دیگه این است که دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی رقابت نکنن، که این هم از چیزایی که بنده مکرر تأکید کردم، ولی که خب اون روز باز بعضی به من گله میکردن، شکایت میکردن که از این دخالت ها و اینها وجود داره. با اینکه مکرر تذکر دادیم، بازم من تذکر میدم و خواهش میکنم مسئولین محترم دولتی به خصوص جناب آقای مخبر این قضیه رو دنبال کنن. بخشای دولتی در اون کاری که بخش خصوصی داره انجام میگیره رقابت نکنن، چون امکانات بخش دولتی بیشتره و نگرانی و دغدغه مالیش کمتره، لذا بخش خصوصی رو زمینگیر میکنه. اگر وارد شد بخش خصوصی زمینگیر خواهد شد. یکی هم وارداتی بی‌رویه است که امروز هم اینجا شنیده برد آقایون رو اون تذکر دادن. در پایان چند تا تذکر کوتاه عرض بکنم. یکی این که بنگاه‌های اقتصادی میان خود عرصه رقابت را از حوزه همکاری جدا کنن. بخش خصوصی بخشی است که در روی رقابت وجود داره و باید وجود داشته باشه. رقابت مثبت پیشبرنده است. اما این رقابت معناش این نیست که در کارهای بزرگ، در اقدامهای بزرگ با هم همکاری و هم‌افزایی نکنن، به خصوص اونجایی که ارتباط پیدا میکنه با مسائل اقتصادی خارج از کشور. بخش‌های مختلف خصوصی با هم همکاری باید بکنن و هم‌افزایی کنن. تذکر بعدی مربوط به شرکت‌های کوچک و متوسطه که من چند سال قبل از این در سخنرانی اول سال به خصوص روی این تأکید کردم. این شرکت‌های کوچک و متوسط نقش زیادی دارن در ایجاد اشتغال و در ایجاد ارزش افزوده برای کالاها. میتوانن کمک کنن. ما اینها رو حتما از نظر دور نداریم. هم دستگاه‌های دولتی به اینها توجه کنن، هم بنگاه‌های بزرگ اینها رو در زنجیره تولید خودشون با اینها همکاری کنن و اینها رو توسعه بدن و بهشون کمک کنن. آخرین مسئله هم مسئله تعاونی هاست. تعاونی های تولید میتونه یکی از گره گشادترین کارها برای ایجاد اشتغال باشه و به خصوص برای ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعه کشور. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به شما توفیق بده، به مسئولین دولتی توفیق بده. من این رو گواهی میدم، شهادت میدم، مسئولین محترم دولتی با همه وجود دارن کار میکنن. این واقعا تلاشی که داره انجام میگیره تلاش بسیار خوبی است. منتها جهت‌گیری ها رو مراقبت کنن و کار رو جوری انجام بدن که انشاءالله نتایج مطلوبی داشته باشه. از خداوند متعال توفیق همه شما رو خواستاریم و لطف و رحمت الهی رو به روح مطهر امام، به روح مطهر شهدای عزیز مسئلت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم
محمد وآل أحمد وآل
همراهان گرامی، بر بال سخن رو شنیدید. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از کارآفرینان، تولید کنندگان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان که در قالب برنامه بر بال سخن تقدیم شما شد. و برای شنیدن کامل این برنامه و تکرار این برنامه میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بفرمایید. ساعت هم اکنون 10:50 است. همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم و سامانه پیامکی 301035 در اختیار شما هست برای ارسال نظرات ارزشمندتون. همینطور میتونید برای ما پیام صوتی ارسال بفرمایید از طریق پیام رسانهای ایرانی به شماره 0903-913-4744. سپاسگزارم از همراهیتون در ادامه بخش اول برنامه های امروز سه‌شنبه 11 بهمن ماه با شما همراه میشیم و میشنویم برنامه روایت رنگ ها به مدت 6 دقیقه.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
امروز جهان شاهد اینه که با انتخاب همکاری به جای نفاق، رونق به جای فقر و امید به جای یأس، آینده‌ای رو انتخاب میکنن که عرب و اسرائیلیان، مسلمانیان و یهودیان همه بتونن در کنار هم نیایش بکنن، هماهنگ باشن.
فیلم‌های ترسناک یکی از پرمخاطب‌ترین فیلم‌هاست. شخصیت اصلی فیلم دچار ترس شده و نمی‌داند چه می‌کند، اما طبق یک الگوی ذهنی پیش می‌رود. دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میدهد.
شما دیدید این فیلم های زامبی رو دیدی؟ یا رزیدنت اویل؟ یه طرفی که چاقو دستشه یا یه اسلحه دستشه، یه جایی هست که هوا گرگومیشه، تاریک و روشنه، یه لامپ هم داره هی پرپر میزنه، این خوب نمیبینه و فکر میکنه آدم های دور و برش هم، و شروع میکنه به زدن، به چاقو زدن، ولی به چی داره میزنه نمیدونه. وحشت کرده. چرا؟ چون قرینش رو یه بار دیگه دیده، یه آدم توی شرط گیر کرده، زامبی ریختن خوردنش. حالا که تو شرط گیر کرده فکر میکنه با الان اینجا زامبی مانبی در کار نیست، ولی شروع میکنه چاقو زدن، شروع میکنه با اسلحه زدن. چرا؟ چون اون قرینه هر رو تو ذهنش داره. وحشت کشنده است. شما اگر بخوان یک فرایندی رو ایجاد بکنن که در اون فرایند شما از یک آدم کاملا شجاع به یک آدم دارای وحشت درونی برسید، حتما باید یک قرینه ای رو برای شما ایجاد بکنن. ببینید، یک نفر وقتی میخواد معتاد بشه کافیه شما یک سال کنار گوشش مرتب نان استاپ 24 ساعته بگید که تو معتاد بشو نیستی، تو معتاد بشو نیست. طبعاً وقتی به لحاظ ذهنی به اشباع تو معتاد بشو نیستی میرسه، تازه دوست داره تجربه کنه ببینه این چیزی که نمیشه چیه، این کجا خودش رو نشون میده. شما از این تکنیک کجا میتونید در حوزه علوم شناختی استفاده کنید؟ اونجایی که میخواید هویت شجاعگونه یک ملت رو یا یک آدم رو بیارید تبدیل به هویت مذاکره کننده بکنید. شجاعت قرینش میشود مذاکره، نمیشود مبارزه. برای همین شما از مبارزه کردن دیگه وحشت میکنید. پس اگر برید مذاکره کنید شما شجاعت دارید.
برای سالها مذاکره با صهیونیست ها یک ضد ارزش بود، اما چند سالی است که رسانه های بیگانه دنبال توجیه آن هستند.
رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد امارات برای سفر به کشورش دعوت کرد. این دعوت پس از توافق اسرائیل و امارات برای عادی‌سازی روابطشان صورت گرفته.
وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفته پیمان صلح کشورش با اسرائیل یک تصمیم حاکمیتی و کاملا مستقل و علیه ایران نیست. انور قرقاش نوشته تکرار می‌کنیم، دخالت در تصمیم خود را نمی‌پذیریم.
در سوی دیگه بی توجه به این تهدیدهایی که دیگه خریداری نداره، مناسبات خاورمیانه در حال پوست اندازیه. تل آویو میگه نزدیکی عرب و اسرائیل به امارات ختم نخواهد.
از نظر آنها هر کس با صهیونیست ها مذاکره کند موفق است. آنها ترس را به سمت مقاومت بردند.
و اینکه در نهایت تعداد بیشتری از کشورها متاثر از این تهدیدها در جهان عرب متمایل میشن به اسرائیل. الان 4 کشور عربی، 2 کشور در خلیج فارس، بحرین و عمان، 2 کشور هم در آفریقا، مراکش و سودان که تا پارسال جمهوری اسلامی سودان بود، اینا آمادگی دارن که با اسرائیل همکاری کنن.
انگار اگر مبارزه کنیم وارد یک دنیای وحشتناک و غیر قابل پیش بینی خواهیم شد.
درست است که امارات متحده عربی سومین کشور عربی است که دست دوستی به سوی اسرائیل دراز می کند، اما گویا این شروع فصل تازه‌ای برای خاورمیانه است.
این شگرد کاربردی است که در دراز مدت ارزش‌های متفاوتی را در ذهن مخاطب نهادینه می‌کند.
ایدئولوژی به گفته تحلیلگران مبتنی بر دشمن تراشی در جمهوری اسلامی که می‌داند آرامش در خاورمیانه به انزوای سیاسی و مستقیم آن خواهد انجامید، با دستاویز قرار دادن احساسات اسلامی افراطی آشکارا عوام و شبه نظامیان متحد وابسته را به عملیات تروریستی علیه امارات و بحرین، آن هم به دلیل خیانت، تشویق می‌کند.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
سپاسگزارم از توجه و همراهی شما دوستان شنونده. اگر شنیدن برنامه‌ای رو از دست دادین و یا خواستین اون برنامه رو دوباره بشنوید، میتونید به تارنمای رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو نقطه آیار مراجعه بکنید و صفحه برنامه مورد نظرتون رو پیدا بکنید و از خبرها و گالری عکس و پشت صحنه برنامه‌ها مطلع بشید و اونها رو ببینید و همینطور بخش آرشیو و ذخیره برنامه